سوداگری. حالا یه آماری هم دوستان ما تونستن احصا کنن از آمار سرشماری نفوس و مسکن از سال 55 تا آخرین دورش که سال 95 بود که تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه مسکن رو احصا کردن. طی دوره 55 تا 65 جالب بدونید که تقاضای سرمایه مسکن 20% بوده و تقاضای مصرفی 80% بود. همینطور به عرضم به خدمتتون
یعنی
مرور زمان
نکته مهمی ها، یعنی داره اینو نشون میده که اینطوری هم که داره فکر میشه نیست.
بله حالا مکانیزمش هم میگم که چجوری اینو محاسبه کردن. به مرور زمان اومده جلوتر، طی سال 85 تا 95 تقاضای سرمایه‌ای شده 77% و تقاضای مصرفی شده 23%. حالا چجوری اینو محاسبه کردن؟ دوستان اومدن دروازه 10 ساله نگاه کردن ببینن چند تا خونه ساخته شده که طی این دوره آخر 85 تا 95 حدود 10.1 میلیون ساخته شده توی این دوره 10 ساله و اومدن ببینن که توی این دوره 10 ساله چند نفر مالک به خونه ها اضافه شده، یعنی مالک خونه اولی اضافه شده. طبیعتاً بله طبیعتاً بقیه خونه ها رسیده به کسایی که خونه داشتن از قبل. پس می‌بینیم که حدود 2.1 نسبت به 10 میلیون رسیده مالک جدید که این تقاضای مصرفی بوده. اونی که خونه دوم به بعد داره طبیعتاً خونه سرمایه‌ای و تقاضای سرمایه‌ایش هست. پس حالا ما میگیم که آقا مشکل بازار مسکن ما در اولویت اولش سوداگریه. و ما مشکل کم بوده مسکن فعلا نداریم. شاید بگیم کم بوده مسکن و متناسب با نیاز خانوار داریم. ولی خب نرخ خونه خالی ما نشون میده بوده 11%، در صورتی که میانگین جهانی حدود 4%. درسته که ما باید یه میزان خونه خالی داشته باشیم برای چرخش بازار، برای اینکه بازار قفل نکنه، ولی خب میانگین و نرمش اینه که 4% وجود داشته باشه. حالا دوستان میگن که مالیات بر خانه خالی کاری نکرده. خب اصلا قانون مالیات بر خانه خالی اجرا نکردن عزیزان وزارت مسکن، هنوز حتی سامانه املاک رو به درستی و کامل بالا نیاوردن و کلی چالش و مشکل داره. من خودم چند بار خواستم برای اقوام اطلاعات وارد کنم، خیلی اطلاعات زیادی باید وارد کنی، سامانه مشکل داره، این ور اون ور میشه. و خب طبیعتا وقتی که یه بخش بزرگی از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به سامانه املاک و سامانه املاک هم یه بخش مهم میش مربوط به خود اظهاریه و انجام نشده، مسلماً اثرگذاری خودش رو هم آنچنان نداشته. نکته که آقای دکتر محمودی فرمودن در مورد این که تورم یه چیزی همونطور که گفتم پدیده های اقتصادی هم شما هم فرمودین با همدیگه مرتبطن و از همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. حالا تورم هم با بخش مسکن در ارتباطه. شما نگاه کنید سهم هزینه مسکن در سبد خانوار حدود 42% شده، یعنی یه خانوار هر میزان درآمد داره، یعنی الان همه اونایی که صابخونه هم هستن حساب کرده توی این آمار، حدود 42% از هزینهشون میره فقط برای مسکن، بقیهش صرف خوراک و پوشاک و حالا اگه چیزی هم بمونه صرف تفریحاتشون اگه بخوان بکنه. تازه این برای خانوارهایی هستش که عرضم به خدمتتون کل کشور هست. ما اگر بیام توی کلان شهرها و شهرهای پر جمعیت این آمار برای دهک‌های پایین حتی به 80% هم میرسه. الان خود دوستان ما توی اندیشکده حتی 2/3 از حقوق خودشون رو فقط میدن برای اجاره خونه. و خب طبیعتاً این روی تورم اثر میذاره دیگه. یعنی وقتی یه سهم بزرگی رو از ارزم به خدمتتون هزینه خانوار داره تورم مسکن ناشی میشه، روی تورم کلی هم اثر گذاره. اتفاق دیگه که افتاده اینه که ما چون خوب مالیات جمع نکردیم و مجبور شدیم بریم سراغ سایر منابع درآمدی که همش تورم زاده، اهم از فروش نفت که بیماری هلندی ایجاد میکنه و تورم رو در کالاهای غیر منقول مثل املاک و مستغلات ایجاد میکنه و فروش دارایی های دولت که ناپایداره یا فروش اوراق که در نهایتا به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول منجر میشه، بهترین و سالمترین راه که در همه دنیا هم مرسومه جمع‌آوری درآمدهای مالیاتی. بجن که بریم مالیات جمع کنیم، اومدیم سراغ این کارها. حالا هم که می‌خوایم جمع کنیم، میاد نکنین این کار. خب چیکار کنیم؟ ما الان کسری بودجمون رو چه جوری جبران کنیم؟ بحث دیگه یه بحث خیلی پیچیده‌تر و عمیق‌تر هست که من قصد ندارم اینجا بازش کنم و اون بحث
عنوانش رو بفهمیم.
سوداگری و خلق پول درون‌زا از طریق فعالیت بانک ها در بازار املاک و مستغلات. ببینید حالا من یه توضیح کوتاه بدم،
البته خیلی روشنه این موضوع توضیح
بانک ها براشون میصرفه که بله. بیان تو بازار املاک و مستغلات سوداگری کنن و به خاطرش خلق پول انجام بدن، حتی بیشتر از منابعشون خلق پول انجام بدن، اضافه برداشتی که میکنن، جریمه که میدن به بانک مرکزی رو بپردازند و انقدر سود میکنن از این بازار املاک و مستغلات که خودشون هیچ مشکلی ندارن با اینکه قیمت‌ها بره بالا.
متاسفانه فشارش هم آخر برای مردم،
یعنی مثلا یه بانکی اومده، بانک خصوصی اومده خلق پول کرده، کلی هم زیان انباشته داشته، اومده یه مالی رو ساخته، هزینه‌شو کی داده؟ جیب مردم بوده که این هزینه رو پرداخت کرده.
خیلی ممنون آقای ملک زاده، اجازه به من بدین.
من عذرخواهی میکنم، من دو تا نکته تو فرمایشات جناب ملک زاده اگر اجازه
بفرمایید. آقای
بله، من خیلی سریع از ما خدمتتون. فرمودید که از سال 55 تا 65 ما نسبت 20-80 داشتیم در تقاضای سرمایه نسبت به تقاضای مصرفی و این معکوس شده در آخرین دهه که اندازه گیری شده و به 77 به 23 رسیده و این رو شما ازش استنتاج کردید که تقاضای سرمایه‌ای زیاد شده، تقاضای مصرفی کم شده. من منکر تغییر نسبته نیستم، ولی انقدر هم این داستان غلیظ نیست، چون بخش خیلی مهمی از این موضوع به توزیع ناعادلانه ثروت برمیگرده و اینکه اون 23 درصدی که در واقع تقاضای مصرفیشون رو پوشش دادن و از سال 85 تا 95 خونه اولیشون، اینها کسانی بودن که تونستن بالاخره خودشونو برسونن به قدرت خرید و خودشونو صاحبخونه بکنن، چه بسا خیلی ها این قدرت خریده براشون ایجاد نشده. یه نکته این هستش، من میخوام عرض کنم که قبول دارم که نسبت تقاضای سرمایه‌ای در گذر زمان بیشتر شده،
اما نه به این نسبت بزرگی داریم، یعنی خیلی الان هستن دقیقاً. ازدواج میخوان بکنن یا ازدواج کردن نمیتونن.
اگر الان ما در واقع همه بیمسکن هامون صاحب خونه شده بودن، این فرمایش حضرت علی استنداش کاملا دقیق و کاملی بود. نکته بعدی فرمودید که هنوز قانون اجرا نشده، این قانون مالیات بر خانه خالی، پس نباید ما انتظار تأثیر رو بازار داشته باشیم. ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم، چه مثبت چه منفی، هر فضای رسانه‌ای که ایجاد میشه اثرات خودش رو میذاره. کافیه که در واقع مثلا من خدمتون عرض بکنم یک اختلاف کوچکی، حالا مثلا تو بحث مذاکرات چاره به علاوه یک، الان مثلا
مسائلی که رو مسائل اقتصادی اثر میذاره،
از فردا شما میبینید دلار میره بالا، طلا گرون میشه، خودرو شروع میکنه گرون شدن، معکوسش هم هستش. اومدن یه خبر، یه در واقع خبری تو رسانه ها منتشر شد که این نوید رو میداد که آقا واردات خودرو قرار هست ایجاد شود. هیچ کس نرفت پشتش رو بخونه که آقا چه عقبه ای داره، باید صادرات کرده باشی، به ازای صادراتت با ضوابطی با گمرکات مشخصی این خود رو باشه. بلا فاصله تأثیرش رو بازار گذاشت. یعنی ما تو این یک سال که انقدر این قانونه تیک خورده تو اذهان، نباید انتظار می داشتیم که آقا قیمت اجاره مسکن دیگه روی این مسئله همه فکر می کنم اتفاق نظر داریم که باید بازار اجاره تحریک میشد، حداقل انتظاری که میشد.
ماه اولیه شد اگه آمار رو نگاه کنید.
کدوم ماهای اولیه؟
همون ماه اولیه که تصویب شد و ابلاغ شد به دولت، افزایش خونه های اجاره ای زیاد شد.
دقیقاً.
بعد چون وزارت مسکن خیلی جدی نبود توی این کار خود اظهاری سامان املاک،
ببینید قراردادهای اجاره معمولا قراردادهای یک ساله هستش. یک سال پیش همین موقع اگر ما گزارشات تحولات بازار مسکن رو بررسی بکنیم، میبینیم نسبت افزایش قیمت اجاره نسبت به یک سال قبلش به مراتب پایین‌تر از افزایش خود قیمت مسکن هست. البته من از قبل از آبان ماه 99 صحبت می‌کنم، چون آبان ماه به بهانه انتخابات آمریکا و در واقع یه سری سیگنال‌های غلطی که یه سری از مسئولین دادن، یهو اون افزایش افسار گسیخته‌ای که توی بازار مسکن بود این مهار شد، کنترل شد، بازار در یک رکود عمیقی فرو رفت، اما دیدیم عملاً اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی مسکن ارزون نشد. از اون طرف چه اتفاقی داشت میافتاد؟ قراردادهای اجاره که از یک سال قبلش منعقد شده بود یکی یکی داشت تموم میشدش و حالا صابخونه ها رسیدن و هیچ کس هم از مسببه ستاد کرونا هم تمکین نکرد که آقا سقف 25 درصد تو میتونی افزایش اجاره بها داشته باشی. پس میبینیم این قانونه هیچ تأثیری نذاشته من نمیگم، بازم نمیگم اجاره بر خانه های خالی نگیرید، ولی انتظار نداشته باشید ازش که این بیاد در واقع معجزه بکنه تو بازار مسکن،
سامان بخشی بکنه. خب آقای دکتر حضرت عالی هم بفرمایید، چون زمانمون هم
که آقای دکتر فرمودن که دو سوم از حقوق پرسنلی که در اندیشکده هستن برای اجاره میره، بعد از این طرف اجاره ها هم امسال 3 برابر، خودم مستاجر هستم 3 برابر امسال مالک من 3 برابر 4 ای هم نداشتم 3 برابر کرد. خب پس به این نتیجه ما میرسیم که سیاست گذاری های غلط و عدم امکان مدیریت صحیح اقتصاد کشور باعث این مسائل داره میشه. دولت اومده این همه کارکنان با این همه دارایی هایی که در تملک داره، داره هزینه های اینا رو پرداخت میکنه. من جالب خدمتتون عرض کنم گزارش هایی که داره میاد، یه بخش عمده ای از بودجه ما برای جبران زیان شرکت های دولتی داره صرف میشه. آخه چرا؟ آخه موقعی که این شرکت زیانده است، من شهروند این مملکت به خاطر ای که شمای مدیر میخوای 5 تا هیئت مدیره داشته باشی در اختیار و افرادی که در اطراف شما هستن میخواین اینها رو مشغول نگه داری، باید زیان این شرکت ها رو من شهروند پرداخت بکنم؟ ببینین ما متاسفانه
اقتصاد رو شما
بله ببینین ما متاسفانه چارچوب، موقعی که درآمدی من شهروند این کشور ندارم، حقوق پایه من 4 میلیون تومنه، 3,540,000 تومن الان دست کارمند رو با حقوق پایه میگیره. خب من کجای این تهران؟ بعضی موقع خدا وکیلی دلم میسوزه برای قشر کارگر. من میگم در پایین ترین نقطه تهران شما نمیتونی 3 میلیون تومن خونه اجاری پیدا بکنی با 50 متر تحت پوشش. بعد این با حقوق پایه 3,400,000، من صحبتم این نیست که الان دولت بیاد حقوق رو بکنه 10 میلیون تومن، باز از اون طرف اون تولید کننده، اون کسی که میخواد این حقوق رو پرداخت کنه، آیا درآمدی دارد بتواند این حقوق رو پرداخت کنه؟ ببینین همه چی زنجیره‌ای به هم وصله. تا دولت کوچک نشه، تا سیاست‌های اقتصادی ما سر و سامون پیدا نکنه، تا ما نتونیم درست کشور رو اداره بکنیم، ببینید اینا همه زنجیره به هم وصله. هر بحثی ما الان اینجا بکنیم به نظر من بحثی است که یک دور باطلی دور را داریم انجام میدیم و نتیجه منطقی و معقولی نمیگیریم، چون که همه مسائل کشور زنجیره به هم وصله. دست رو هر کدوم شما الان میذارید، من یک سیاست گذاری غلط دیگر دولت ها رو براتون مطرح بکنم که تاثیرگذار بوده رو موضوع.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر ملک‌زاده. بفرمایید، چون به هر حال نکته‌ای که داره صحبت میشه اون نکته‌ای که آقای دکتر محمودی گفتن، بحث یه موقع افزایش حقوق، یه موقع فکر نکنیم ما حرفمون اینه که افزایش حقوق ایجاد بشه. مردم انقدر هوشمند هستن و تو مسائل اقتصادی دیگه مجبور شدن همه به چرتکه و دو تا چهار تا افتادن که همه خودشونو میدونن که یه موقع اگه افزایشی هم بخواد صورت بگیره، از اون ور در واقع خدای نکرده با یه مسئله دیگه جبران میخواد بشه. برای همین عملا کنترل همه این مسائل مهمه. همه دوست دارن که یک شرایط برابر و مساوی ایجاد بشه، بتونن هزینه های خودشون رو پرداخت کنن، درآمد به هر حال مناسب باشه، که ما در گفتگوی اقتصادی به همه این نکات اشاره میکنیم. یه نکته هم من اینجا بگم قبل از اینکه با آقای ملک‌زاده صحبت کنم، مسکن پیشران تولید عنوان در واقع همونیش است که اول اسفند ماه این پیش‌نشست هایی رو که ما داریم در محل رسانه مسیر اقتصاد برگزار خواهد کرد، مسیر اقتصاد، و همه این موارد توی اونجا به صورت چالشی تر و خیلی مدونتر مطرح خواهد شد. آقای ملک‌زاده در خدمتی.
بله خیلی ممنونم. عرضم به خدمتتون که ما توقعی که از ابزار، حالا بگیم جعبه ابزار مالیاتی داریم در حوزه بازار مسکن، این نیستش که خدای نخواسته به این بازار حمله کنه و بخواد از این بازار کسب سود کنه، در صورتی که البته توی دنیا هم خیلی سهم زیادی و از درآمدهای مالیاتی در بخش املاک ندارن. مثلا کشورهای OECD حدود 5-6% از کل درآمدهای مالیاتیشون مربوط به مالیات املاک هست، ولی خب ما توی بازار املاک دنبال این هستیم که با استفاده از ابزار مالیاتی اون مشکلات و مسائلی که در این بازار شناسایی میکنیم رو حل کنیم. حالا من در مورد مالیات بر خانه‌های خالی، خب با این هدف اومده که بیاد واحدهای اجاره‌ای رو عرضه کنه به بازار. در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگری در کوتاه مدت و البته احتکار و نگهداری ملک در بلند مدت رو سعی میکنه جلوشو بگیره. در مورد حبس سرمایه ها و لوکس سازی و ساختن مسکن غیر متناسب، یعنی ما میایم منابع مالی کشور رو تبدیل میکنیم به گچ و آجر و سیمان، توی خونه حبس میکنیم. و حالا ما یه عددی که در آوردیم چند سال قبل، همون بر پایه 2,500,000 خانه خالی، البته خود مصاحبه آقای آخوندی بود که گفتن بیش از 250 میلیارد دلار منابع مالی کشور در همین خونه های خالی حبس شده. خب شما ببین همین رقم اگه بیاد در اقتصاد جریان پیدا کنه چه اتفاقی میفته. در مورد خونه های لوکس من خواستم بگم که مالیات سالانه و مالیات بر املاک لوکس میتونه کمک کنه. البته آقای دکتر محمودی میگن بالای 10 میلیارد رو گفتن، اون مال مصوبه امسال، این سال 1400. اگر کمیسیون تلفیق مصوبهشون رو دقت کرده باشین، برای سال آینده گفتن که خونه های لوکس از 20 میلیارد به بالا مشمول مالیات بر خانه های لوکس میشه و رقمش هم خیلی پایینه. مثلا شما اگه خونه تون 25 میلیارد تومان باشه، مالیاتش میشه 5 میلیون تومان و به نظرم دیگه 20 میلیارد تومان خونه دیگه لوکس محسوب میشه.
نه، کسی با این موضوع من فکر نمی‌کنم مخالف بحث مالیات نیست، بحث درست مالیات گرفتن و درست اجرا شدن. آقای ملک‌زاده اگر اجازه به من بفرمایید یک قسمتی رو برای پخش داریم. شنوندگان عزیزم که ما رو همراهی میکنن، گفتگوی اقتصادی رو دارید میشنوید از رادیو گفتگو.
افزایش قیمت شدید بود که تا 10 سال هم با قانون سال 94 هیچ انگیزه ای نداشتن فعالان اقتصادی که عرضه بکنن خانه خالی خودشون رو در بازار. در این پیشنهادی که همکاران زحمت کشیدن الان به عنوان مصوبه کمیسیون اقتصادی اومده، اون رقم مالیات بسیار افزایش پیدا کرده، شاید تا حد 20 برابر بیشتر از رقم فعلی قانون سال 94 در برخی از مناطق، چون منطقه به منطقه ارزش معاملاتی و ارزش اجاری ملک تفاوت میکنه، نمیشه عدد دقیقی رو گفت، اما بسیار افزایش پیدا کرده است که بازدارندگی بشود. ثانیاً همه دستگاه ها هم مکلف بشوند با سامانه املاک و اسکان رایگان همکاری بکنند. اینکه ما نوشتیم رایگان دادن اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی است، درآمدی از دولت کم نمی‌کنه. الان وزارت راه بخواد خانه خالی شناسایی کنه، از سازمان ثبت اسناد یا سازمان ثبت احوال باید یه هزینه گاهی موقع بپردازه تا اطلاعات به او داده بشه. خب این فاجعه باره در وضع کشور. مخاطب این قانون هم فقط محتکرین هستند. بزرگوار ما اصلا به صنعت ساخت مسکن کاری نداریم، به سازنده های مسکن بعد از پایان کار یا اتمام پروانه ساختشون یک سال هم مهلت دادیم که بگردن با بهترین قیمت خونه خودشون رو عرضه کنن. بنابراین غرض این قانون محتکرین مسکنند، نه سازندگان مسکن و نه عامه مردم. بنابراین نه تعادل بازار رو به هم میزنه، نه در واقع اون ایرادی که دوستان مطرح کردن در مورد افزایش قیمت ها رو به دنبال خواهد داشت، بلکه اثر کاهشی انشاءالله خواهد داشت به شکل حداقل افزایش عرضه. نمیگیم قیمت ها رو کاهش خواهد داد، اما عرضه مسکن رو زیاد میکنه و اگر طرف بیشتر از 6 ماه یا 1 سال خونه خودش رو نگه داره، باید یه نرخ بالایی رو به عنوان مالیات به دولت بپردازه.
گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
خب خیلی متشکرم و ممنون از سرکار خانم ربانی برای تهیه این بخش. نکاتی که آقای دکتر خاندوزی فرموده بودن رو هم شنیدیم. خب آقای دکتر باقرپور حضرت عالی، هم فرمایشاتتون رو تکمیل بفرمایید اگر نکته‌ای مانده با بین این صحبتی که به هر حال هم آقای ملک‌زاده می‌فرمودن هم آقای دکتر محمودی، که بعد انشاءالله بریم سراغ جمع‌بندی.
بله، عرضم به خدمتتون که همونطور که در ابتدای عرضم خدمتتون تشریح کردم، نگاه ما و هدف ما در این گفتگو بحث ساماندهی بازار مسکن هستش. برای ساماندهی بازار مسکن هم فکر میکنم هم حضار محترم این برنامه و هم تمامی کارشناسان اتفاق نظر دارند که تنها از یک پلن جامع میشه به نتیجه رسید، پلنی که همه عوامل مؤثر در این ساماندهی با آسیب شناسی که به صورت مطالعاتی صورت پذیرفته و تمامی ریشه ها استخراج شده باشه و همه اینها بر اساس یک تقدم و تأخری پیش بره، ما میتونیم این بازار رو ساماندهی بکنیم. اگر ما میخواییم از قوانین مالیاتی انتظار اثرگذاری روی بازار مسکن داشته باشیم، این مستلزم یک سری زیرساختایی هست. نظر بنده این هستش که تمامی برنامه ها و فرایند هایی که تو این مسیر طراحی میشه در وهله اول باید این کالا رو از ساختار و استراکچر سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل بکنه. اتفاقی که ما تو این کشور تو بازار خودرو هم تجربه کردیم، شما اگر دوران جنگ تحمیلی و محدودیت‌های تولید و واردات خودرو رو به خاطر بیارین، طرف میومد یه دونه پیکان 0 کیلومتر می‌خرید 300,000 تومان، 3 سال سوار می‌شد می‌فروختتش 700,000 تومان، چه سرمایه‌ای از این بهتر؟ الان بازار مسکن ما هم همین اتفاق توش افتاده. چی کار کردن؟ اومدن تقاضای بازار رو تامین کردن. چه تقاضایی که آقا همون موقع هم تقاضای سرمایه‌ای بود، بخش زیادیش تقاضای بازار اشباع شد از این کالا. الان دیگه کسی نمیره برای در واقع سرمایه گذاری، بره سرمایه‌اش رو روی مثلا خودرو متمرکز کنه. میدونه ماه به ماه این داره به یه مدل در واقع پایین اومدن و از ارزشش کاسته شدن حرکت میکنه. پس بازار ملک تقویت شده، اون نگاه سرمایه‌ای به بازار ملک تقویت شده. ما باید این بازار رو اشباع بکنیم. تنها راهش هم تولید است، تولید است، تولید است. موانع تولید رو برداریم، موانعی که همین الان ما داریم میبینیم شهرداری ها برای صدور یک مجوز ساخت 2 سال زمان سازنده ها رو دارن میگیرن. فرقی نمیکنه اون سازنده یه فرد، یه شخص حقیقی باشه، یه انبوهساز باشه، یه تعاونی باشه، یا هر چیزی میخواد باشه، تمام محاسباتی که این بنده خدا 2 سال قبل داشته الان همه اینها کنفیکون شده. قوانین بیاد اصلاح بشه، بحث قانون
اینا خودش اثر میذاره روی بحث در واقع نرخ مسکن. بیاین
از ظرفیت های خود مردم کمک بگیریم. بخش تعاون پس برای چی ایجاد شده؟ مگه جز مشارکت جمعیه؟ فقط قرار نیستش که آقا ما بگیم آقا همین یک دونه مدل رو برای تولید پیش بگیریم، همین خط صاف هم بریم با همین پر میکنیم. از مدل های مختلف ما بله بعدی بکنیم.
خیلی متشکرم. یه نکته ای که اینجا باید در موردش صحبت کرد اون اینه که ما توی بحث اقتصاد مشکلمون اینه که واحدهای کسب و کارمون اگر که همه شناسنامه دار باشند و مشخص باشه که کی داره چه معامله ای رو انجام میده، این اتفاق اصلا اتوماتیک حل میشه، به خاطر اینی که کاملا میشه رصد پیدا بکنه و همه مشخص شه. ما همه مشکلاتمون اینه که اونهایی که شناسنامه دار هستن مالیات بیشتری رو پرداخت میکنن، تو همه برنامه اقتصادی میرسیم به این موضوع، و اونهایی که دارن اصطلاحا پشت صحنه معاملات رو انجام میدن و جایی هم ثبت نمیشه، عملا با این مشکل مواجه نیستند. و حالا اگه اینجوری اسمشو مشکل بذاریم، البته آقای دکتر در خدمتیم، بفرمایید.
بله، ببینید تا زمانی که تورم در کشور مهار نشود و تا زمانی که ما بازارهای امن سرمایه گذاری برای سرمایه های مردم ایجاد نکنیم، این مسائل است. یه روز مسکن پیش میاد، یک روز خودرو، یک روز طلا. شما ملاحظه بفرمایید، ما موقعی که اومدیم همه مسئولین ما اومدن مردم رو دعوت کردن به سرمایه گذاری در بورس، بهترین زمان بود برای استفاده از این سرمایه های مردم. چرا این فاجعه به وجود اومد؟ فکر میکنید الان مردم دیگه اعتماد میکنن به یک چنین فراخوان جمعی مسئولین؟ این اتفاق قطعا نخواهد افتاد. چرا مردم بی اعتماد شدن؟ هر جایی رو دولت میاد مطرح میکنه، میگه شما بیاین اقدام بکنید، میبینن برعکسش داره اتفاق میفته. به این دلیل من اعتقاد دارم تا زمانی که تورم در این کشور مهار نشود و تا زمانی که با محلهای سرمایه گذاری مطمئنی برای مردم پیش بینی نشود، این قضیه اتفاق خواهد افتاد. و من این نکته رو هم خدمت شما عرض کنم، تنها کار بسیار مهم و اساسی که در این دولت اتفاق افتاده و ادامه دولت قبل بوده بحث سامانه های مالیاتی و پایانه فروشگاهی است که امیدواریم با راه اندازی این سامانه و پایانه از سال 1401 بخش عمده ای از این معضلات
خیلی متشکرم. اینم یکی از اون نکاتیه که میگم هر چیزی اگه موقع دیرم اجرا بشه معضلاتی به همراه داره که واقعا نکته خیلی مهمیه. صندوق های فروشگاهی، آقای دکتر مکزاده بفرمایید صحبت پایانی از رچالی.
بله، عرضم به خدمتتون که ما برای اینکه مالیات هامون مؤثر واقع بشه باید طراحی که برای قانون هامون انجام میدیم در حوزه مالیات طراحی های دقیق و درستی باشه. به نحوی که اون هدفی که قانون براش نوشته میشه رو حتما محقق کنه. من همین به خاطر یه سری منافعی که برخی ها زینفعانی که ورود میکنن به بحث و نمیذارن بعضی، حالا ما لابی های مجلس و آقای محمودی دیدیم که چه اتفاقاتی میفته، طرف دبیرخونه حالا دیگه بگم مناطق آزاد مستقیمن و رأسن میاد داخل مجلس رو با تک تک نماینده ها صحبت میکنه برای اینکه اینا رو از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کنه. یعنی این زینفعان بیشماری که این بحث املاک داره و میان روش فشار میارن نباید مانع این بشه که ما قانون رو درست طراحی کنیم، قانونی که تو حوزه مسکن باید تنظیمگرانه و بازدارنده باشه از فعالیت‌های سرمایه‌ای و سوداگران.
خیلی ممنون و متشکرم. 30 ثانیه آقای دکتر باقرپور حضرت عالی و 30 ثانیه آقای دکتر محمودی انتهای صحبتاتون لطفا.
خواهش میکنم. من حسب در واقع حوزه تخصصی خودم عرض میکنم خدمتتون، یکی از ظرفیت هایی که بسیار مقفول واقع شده تو بحث ساماندهی بازار مسکن اجرای سند توسعه تعاون هستش که دقیقا توش هدف گذاری شده. سال 92 8 سال پیش این سند بالادستی نظام تصویب شده که 50% مسکن مورد نیاز کشور در بخش تعاون و به عبارتی دیگر با مشارکت خود مردم باید حل بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمودی عزیز.
بله من امیدوارم که اقتصاد کشور عاقبت به خیر بشه و قشر ضعیفی که الان تحت فشار هستن در این شرایط بتونن لااقل زندگی رو که در حد یک ایرانی هست داشته باشن.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز و محترم. قضاوت با شما. به هر حال ما سعی کردیم حول و حوش محور در واقع ابزارهای مالیاتی برای سامان بخشی به موضوع مسکن صحبت بکنیم. امیدواریم که شما خودتون بتونید در رابطه با این موضوع قضاوت کنید که به هر حال نظرات کارشناسان تو این زمینه هم ارائه شد. خیلی ممنون از همراهی همه شما دوستان و بزرگوارانی که ما رو همراهی کردید، همه همکارانم هم که باعث شدن این اتفاق بیفته، به صورت زنده و مستقیم از رسانه مسیر اقتصاد خدمت شما باشیم. برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو به اتفاق همه همکارانم بنده علی مسعودی با شما خداحافظی میکنم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شنونده گفتگوی اقتصادی امروز بودید. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. دوستان عزیز، در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24:01 با موضوع علوم شناختی. این برنامه مدتش 56 دقیقه است.